صفحه 107. متوجه این نکته باشید که مغز شما مشتاقانه در انتظار دستورهای شماست و آماده است تا هرچه را که از او بخواهید برای شما انجام دهد. اما برای انجام این کار به کمی سوخت نیاز دارد که عبارت از اکسیژن موجود در خون و کمی قند گلوکوز است. ساختمان مغز از نظر پیچیدگی و قدرت از بزرگترین کامپیوترهای جدید پیشرفته تر است. در سلسله اعصاب ما معادل هزاران کیلومتر سیم و کابل به کار رفته است. سلسله اعصاب انسان شامل 28 میلیارد سلول عصبی است و قادر به پردازش 30 میلیارد بیت اطلاعاتی در ثانیه می باشد. بدون کمک سلول‌های عصبی، سلسله اعصاب نمی‌تواند اطلاعات دریافتی از طریق حواس پنجگانه را تعبیر و تفسیر نماید و یا آنها را به مراکز عصبی انتقال دهد و یا فرمان‌های مغز را به اندام‌ها برساند. هر یک از این سلول‌های عصبی به منزله کامپیوتر کوچکی است که قادر به پردازش حدود 1 میلیون بیت اطلاعاتی است. این سلول‌های عصبی به صورت مستقل عمل می‌کنند، اما در این حال توسط شبکه‌ای شگفت‌آور و مرکب از 160 هزار کیلومتر رشته عصبی با یکدیگر ارتباط دارند. نیروی مغز شما برای پردازش اطلاعات اعجاب‌آور است. در نظر بیاورید که یک کامپیوتر در هر لحظه فقط یک ارتباط را برقرار می‌کند، اما واکنش مربوط به یک سلول عصبی در کمتر از 20 هزارم ثانیه به 100 هزار سلول دیگر منتقل می‌شود. برای اینکه تصوری از سرعت عمل مغز داشته باشید کافی است بدانید که زمان مزبور 10 بار کمتر از زمان چشم به هم زدن است. ارسال پیام توسط سلول عصبی 1 میلیون بار کنتر از کاری است که توسط یک کامپیوتر معمولی با فشار دادن یک تکمه انجام می شود. معذالک مغز شما قادر است یک چهره آشنا را در کمتر از 1 ثانیه شناسایی کند، که این قدرت مغز بسیار بیش از قدرت نیرومندترین کامپیوتر هاست. این سرعت شگفت‌آور مغز به علت آن است که در مغز میلیاردها سلول به طور همزمان به مشکلات حمله ور می شوند و حالان که این کار در کامپیوتر به صورت مرحله به مرحله انجام می شود. با این نیروی شگرفی که در اختیار ماست، چرا نتوانیم به طور دائم احساس خوشبختی نماییم؟ چرا نتوانیم رفتارهایی نظیر اعتیاد به سیگار و مشروبات الکلی، پرخوری و یا ضعف و تردید را تغییر دهیم؟ چرا نتوانیم در یک لحظه افسردگی را از خود دور سازیم، بر یأس‌های خود فائق شویم و از دقایق عمر خود لذت ببریم؟ اما عملاً قادر به این کار نیستیم، زیرا اگرچه در درون جمجمه هر یک از ما بزرگترین و شگفت‌انگیزترین کامپیوترهای جهان را قرار داده اند، اما متاسفانه دستورالعمل و جزوه راهنمای آن را در اختیار ما نگذاشته اند. بسیاری از ما نمی‌دانیم که طرز کار مغز واقعاً چگونه است و لذا راه‌هایی برای تغییر می‌اندیشیم، و حالان که رفتارهای ما ریشه در سلسله اعصاب ما دارد و این ارتباط به صورت جسمی یا ارتباط عصبی است که من آن را تداعی عصبی می‌نامم. علم اعصاب، کلید تغییرات پایدار. امروزه با تلفیق دو رشته علمی کاملاً متفاوت، یکی زیست شناسی اعصاب یا علم طرز کار مغز و اعصاب و دیگری علم کامپیوتری، پیشرفت‌های شگرفی در زمینه شناخت ذهن آدمی حاصل شده است. حاصل این تلفیق پیدایش علم اعصاب است. علمای علم اعصاب تداعی‌های عصبی را مطالعه کرده و دریافته اند که سلول‌های عصبی دائما پیام‌های الکتروشیمیایی را از طریق رشته‌های عصبی ارسال می‌کنند که این عمل بی‌شباهت به ازدحام ترافیک در خیابان‌های شهر نیست. هر پیام عصبی در مسیر معینی حرکت می‌کند و همزمان با آن میلیاردها حرکت دیگر در جهات و مسیرهای گوناگون انجام می‌شود. این خاصیت ما را قادر می‌سازد که بوی جنگل سرسبزی را پس از بارندگی به خاطر آوریم و بلافاصله پس از آن یک آهنگ دلپذیر، جزئیات یک ملاقات دوستانه و اندازه بافت انگشت شست یک کودک نوزاد را در نظر مجسم سازیم. این نظام پیچیده نه تنها موجب می شود که از زیبایی های جهان لذت ببریم، بلکه موجب بقای ما نیز می شود. هر زمان که در زندگی احساس رنج یا لذت می کنیم، مغز به جستجوی علت آن برمی آید و آن را در نظام عصبی ما ثبت و نگهداری می کند تا بر اساس این اطلاعات بتواند در آینده تصمیم‌های بهتری بگیرد. مثلا اولین بار که دست خود را به شعله نزدیک می کنید و دستتان می سوزد، این خاطره در مغز ثبت می شود. اگر این تداعی عصبی نباشد، بارها و بارها دست خود را روی شعله می گیرید تا اینکه دست شما به کلی دچار سوختگی شود. تداعی عصبی به سرعت علائمی را در اختیار مغز قرار می دهد که موجب می شود دوباره به خاطرات خود دسترسی پیدا کنیم و در زندگی از راه های سالمتر گذر نماییم. هنگامی که کاری را برای اولین بار انجام می دهیم، رابطه ای شبیه اتصال فیزیکی ایجاد می شود و رشته عصبی نازکی به وجود می آید که موجب می شود بتوانیم در آینده دوباره به آن احساس یا رفتار دسترسی پیدا کنیم. بهتر است به این صورت تصور کنیم که هر بار که رفتاری را تکرار می کنیم، آن رشته قوی تر می شود. یعنی یک رشته نازک دیگر به آن ارتباط عصبی اضافه می گردد. اگر احساس ما به قدر کافی قوی باشد و به میزان مناسب آن را تکرار کنیم، می توانیم به طور همزمان رشته های متعددی را به آن ارتباط عصبی بیفزاییم و قدرت آن الگوی رفتاری یا عاطفی را بیشتر نماییم تا اینکه سرانجام جاده‌ای به سوی آن احساس یا رفتار کشیده شود. این حالتی است که احساس یا رفتار معینی در ما حالت ثابت پیدا می کند. به عبارت دیگر، این ارتباط به صورتی در می آید که من آن را شاهراه عصبی نامیده ام و ما را به صورت خودکار و ثابت به سوی رفتارهای معینی سوق می دهد. تداعی عصبی امری زیست شناختی، فیزیکی و جسمی است. باز می گوییم علت این که اندیشه های ما در مورد تغییر معمولا به نتیجه نمی رسد همین است. تداعی های عصبی ابزارهای بقای ما هستند و در نظام عصبی ما نه به صورت خاطرات ناملموس بلکه به صورت ارتباط فیزیکی نگهداری می شوند. دانشمندی به نام مرزنیخ منطقه ای را در مغز میمون شناسایی کرد که با لمس یکی از انگشتان میمون مزبور تحریک می گردید. وی میمون را شرطی کرد به طوری که هرگاه از آن انگشت استفاده می کرد به او غذا داده می شد. پس از مدتی همان منطقه از مغز را مورد آزمایش قرار داد و متوجه شد که منطقه مزبور به میزان 600% وسعت یافته است. اکنون دیگر میمون نسبت به رفتار مورد نظر شرطی شده بود به طوری که بدون دریافت پاداش نیز از همان انگشت استفاده می کرد، زیرا مسیر عصبی نیرومندی در مغز او ایجاد شده بود. نمونه این حالت در رفتار انسانی نیز وجود دارد. مثلا کسی که کشیدن سیگار را ترک می کند تا مدتها میل به کشیدن سیگار در او باقی می ماند. چرا چنین است؟ علتش آن است که در مغز او سیمکشی خاصی به منظور استعمال دخانیات به وجود آمده است. اکنون می فهمیم که چرا ترک اعتیاد و تغییر عادات این همه دشوار است، زیرا مسئله فقط یک عادت نیست بلکه ایجاد شبکه ای از تداعی های عصبی در سلسله اعصاب است. این تداعی های عصبی به صورت غیر آگاه در ما ایجاد می شوند، زیرا دائما رفتارهایی از ما سر می زند و بدون قصد دچار عواطف و احساسات گوناگون می شویم. هر زمان که خشمگین می شوید و یا رفتاری از قبیل داد زدن بر سر عزیزانتان از شما سر می زند، ارتباطات عصبی معینی را در خود تقویت می کنید و در نتیجه احتمال تکرار آن رفتار در آینده بیشتر می شود. در ضمن خبر خوشی هم برایتان دارم. تحقیقات همچنین نشان داده است که اگر میمون یاد شده را وادارند که از آن انگشت معین کمتر استفاده کند، کم کم وسعت ناحیه مرتبط در مغز میمون رو به کاهش می‌گذارد و در نتیجه ارتباطات عصبی ضعیف می‌گردد. این خبر برای کسانی که قصد ترک عادتی را دارند مفید است. اگر انجام کاری عادتی را به مدت طولانی متوقف کنید، اگر الگوی استفاده از راه و رسم قدیمی را برای مدتی به هم بزنید، کم کم آن ارتباطات عصبی ضعیف می شوند و از بین می روند. همچنین رفتار و الگوی عاطفی تضعیف کننده نیز به همراه آن ناپدید می شود. اگر مدتی در کاری شور و اشتیاق از خود نشان ندهیم، شوق ما رو به زوال می رود، و اگر مدتی از نیروی شهامت و شجاعت خود استفاده نکنیم، شهامت خود را از دست می دهیم. اگر خود را متعهد به کاری نکنیم، کم کم بی‌مسئولیت می شویم و اگر از نیروی عشق استفاده نکنیم، تدریجاً فراموشمان می شود. داشتن استعداد و فکر قوی کافی نیست. اصل آن است که از آن به خوبی استفاده کنیم. رنه دسکارت در علم تداعی عصبی شرطی برای ایجاد تغییرات رفتاری و به هم زدن الگوهای تضعیف کننده 6 قدم پیشنهاد شده است. اما پیش از آن که به شرح این مراحل بپردازیم، باید ابتدا طرز ایجاد تداعی عصبی را دریابیم. هر زمان که رنج و یا خوشی قابل ملاحظه ای را تجربه می کنیم، مغز با توجه به 3 معیار ذیل به جستجوی علت آن می پردازد. 1. مغز به دنبال عاملی می گردد که متمایز و منحصر به فرد باشد. مغز عوامل موجود در محیط را غربال و به موارد غیر عادی توجه می کند. منطق این است که اگر شما احساسی غیر عادی دارید، علت آن نیز باید عاملی غیر عادی باشد. 2. مغز به دنبال حوادثی می گردد که همزمان با ایجاد احساسات رنج و لذت اتفاق افتاده باشند. این حالت در محافل روانشناسی به عنوان قانون وقایع اخیر معروف است، یعنی وقایعی که همزمان یا بسیار نزدیک به زمان ایجاد حالات شدید رنج یا لذت اتفاق افتاده اند، به احتمال زیاد می توانند علت بروز آن حالات باشند. 3. مغز در جستجوی ثبات است. گفتیم که در صورت بروز عواطف رنج یا لذت، مغز بلافاصله به جستجوی عامل متمایزی می پردازد که همزمان با ایجاد احساسات مزبور به وجود آمده باشد. چنانچه این عامل هر بار در هنگام بروز عواطف رنج یا لذت به طور مداوم تکرار شود، در آن صورت آن عامل را به طور قطع به عنوان عامل بروز رنج یا لذت می شناسد. البته در اینجا مشکلی هم وجود دارد و آن این که چنانچه احساس رنج یا لذت به قدر کافی زیاد باشد، گرایش ما به این است که آن حالت را ثابت فرض کنیم و به سایر موارد تعمیم دهیم. شاید کسی قبلا به شما گفته باشد که تو همیشه فلان کار را می‌کنی و حالان که آن کار را برای اولین بار انجام داده اید. ممکن است حتی خودتان هم چنین چیزی را به خودتان گفته باشید. از آنجا که این 3 معیار چنان دقیق نیستند، لذا ممکن است به راحتی سوء تعبیر شوند و تداعی عصبی غلط به وجود آید. به این جهت است که باید تداعی ها را پیش از آن که به صورت بخشی از تصمیم گیری های ناآگاهانه ما درآیند، مورد ارزیابی قرار دهیم. بسا اتفاق می افتد که در تشخیص علت اشتباه می کنیم و آنگاه دریچه ذهن را به روی حالات دیگری که ممکن است وجود داشته باشند می بندیم. خانم هنرمندی را می شناسم که 12 سال است به طور مجرد زندگی می کند، ولی علت شکست زناشویی خود را شدت دلبستگی می دانست و تصمیم گرفته بود که به هیچ کس دل نبندد. وی حاضر نبود بپذیرد که شاید علت اصلی اختلاف معیارها و ارزش‌های طرفین بوده است. منشأ خود اخلالی. یکی از علل خود اخلالی تداعی عصبی مختلط است. شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که کاری را با جدیت شروع و پیش از رسیدن به موفقیت کامل خودتان آن را خراب نمایید. در چنین مواردی معمولاً اشکال مربوط به تداعی عصبی مختلط است. ممکن است مثلا در مورد شغل و یا بازرگانی خود یک روز موفق و روز دیگر ناموفق باشید. این حالت معمولاً وقتی اتفاق می افتد که عواطف رنج و لذت هر دو به یک وضعیت معین نسبت داده شوند. یکی از موارد مثال این حالت مسئله پول و ثروت است. در فرهنگ ما افراد تداعی های مختلطی نسبت به ثروت دارند. بی تردید اغلب مردم خواهان ثروت هستند. اغلب فکر می کنند که به کمک ثروت می توانند آزادی عمل بیشتر، تأمین بیشتر، امکان خدمت، امکان مسافرت، امکان یادگیری و رشد و نظایر آن را به دست آورند. در این حال اغلب افراد در مورد جمع‌آوری مال از حد معینی فراتر نمی روند، زیرا در اعماق ذهن آنها ثروت بیش از حد با عواطف منفی مثلا طمع، حسد بردن دیگران، فشارهای عاطفی، سقوط اخلاقی و یا از دست رفتن روح و زیبایی های زندگی همراه گشته است. در سمینارهای سرنوشت مالی یکی از اولین تمریناتی که به شرکت کنندگان می دهم این است که از آنان می خواهم تا مزایا و معایب ثروت را بنویسند. معمولا در طرف مثبت نکاتی از قبیل آزادی عمل، امکانات، خوشبختی، امنیت و نظایر آن را ذکر می کنند و در طرف منفی مطالبی از قبیل اختلاف زناشویی، سوء استفاده دیگران، طمع و موارد زیاد دیگری را می نویسند. به نظر شما کدام یکی از این دو دست تداعی ها دارای شدت بیشتری است؟ به نظر شما کدام دست نقش مهمتری در زندگی آنان دارد؟ نظرات مثبت و منفی درباره داشتن ثروت. نکات منفی: پول بدون تلاش فراوان به دست نمی آید. طمع انسان زیاد می شود. دیگران نسبت به انسان بدبین می شوند. مالیات بیشتری باید پرداخت. حالت روحانی و لطیف زندگی از بین می رود. ممکن است دیگران از انسان سوء استفاده کنند. کنترل زندگی از دست انسان خارج می شود. نکات مثبت: آزادی عمل بیشتر، تأمین بیشتر، کمک به خانواده، خدمت و ایجاد تغییر در جامعه، امکان مسافرت، یادگیری و رشد. چنانچه مغز ما در هنگام تصمیم گیری نداند که چه چیزی به معنی رنج و چه چیزی به معنی لذت است، سرگردان می شود. در نتیجه قدرت حرکت از ما سلب می گردد و نمی توانیم قاطعانه دست به عمل بزنیم. اگر به مغز خود پیام‌های ضد و نقیض بدهید، نتایج ضد و نقیضی هم دریافت می‌کنید. مغز شما در هنگام تصمیم عوامل مثبت و منفی را سبک و سنگین می‌کند و با خود می‌گوید: اگر چنین کنم، آیا این کار به معنی رنج است یا لذت؟ و متوجه این نکته باشید که تنها تعداد عوامل مثبت یا منفی شرط نیست، بلکه وزن این عوامل نیز دارای اهمیت است. ممکن است تعداد تداعی های مثبتی که در زمینه ثروت دارید بیش از تعداد تداعی های منفی باشد، اما تداعی منفی قوی موجب می شود که توان موفقیت مالی را از دست بدهید. حالت رنج مطلق: گاهی انسان به مرحله ای می رسد که احساس می کند دست به هر عملی بزند مایه عذاب است. من این حالت را حالت رنج مطلق می نامم. در چنین حالتی غالباً قدرت حرکت خود را از دست می دهیم و نمی دانیم چه کنیم. معمولاً راهی را برمی گزینیم که رنج کمتری در برداشته باشد. بعضی ها در چنین مواردی خود را به دست افکار یأس‌آلود می سپارند و به کلی احساس ناتوانی و بیچارگی می کنند. با استفاده از قدم های ششگانه و تداعی عصبی شرطی می توانید این الگوهای تضعیف کننده را در هم بریزید. از شما می خواهم عاملی را که مایل به تغییر آن هستید در نظر بگیرید. با مطالعه هر یک از این قدم ها که در فصل بعد توضیح داده می شود دست به عمل بزنید و همراه با مطالعه کتاب قدم به قدم جلو بروید تا پس از مطالعه فصل ششم نه تنها به اطلاعات شما اضافه شود، بلکه تغییری واقعی نیز در زندگی شما به وجود آید. توضیح حاشیه: گشتالت، GESTALT، اریکسونیان هیپنوسیس، اریکسونیان ERICKSONIAN هیپنوسیس HYPNOSIS. نرو اسوسیاتیو کاندیشنینگ، نرو NEURO Associative ASSOCIATIVE Conditioning CONDITIONING به معنای علم تداعی عصبی شرطی. هنری دیوید ثورو، هنری HENRY، دیوید DAVID، ثورو THO REAU. مرزنیخ، MERZENICH. رنه دسکارتس، رنه RENE دسکارتس DESCARTES. ادامه متن. صفحه 115، فصل 6، نحوه ایجاد تغییر در زندگی، علم تداعی عصبی شرطی. عادت‌ها در آغاز همچون رشته‌ای نازک و نامرئی هستند، اما هر بار که عملی را تکرار می‌کنیم، رشته‌ای بر رشته قبلی تنیده می‌شود تا سرانجام مانند تنابی زخیم و چاره ناپذیر بر دست و پای افکار و اعمال ما می‌پیچد. اوریسون سوئت ماردن. اگر من و شما بخواهیم رفتار خود را تغییر دهیم، تنها راه ممکن این است که احساس رنجی فوری و غیر قابل تحمل را با رفتار گذشته و احساس لذتی فوری و فوق العاده را با رفتار تازه همراه سازیم. می توانیم مطلب را چنین در نظر آوریم که در طول زندگی همه ما شیوه هایی برای تفکر و رفتار برگزیده ایم تا از رنج ها دوری کنیم و به سوی لذت ها و خوشی ها جلب شویم. همه ما در زندگی بارها دچار احساساتی از قبیل غم، یأس، خشم و پریشانی شده ایم و برای خلاصی از این احساسات چاره هایی اندیشیده ایم. در چنین مواردی بعضی ها به خرید می پردازند، بعضی ها پرخوری می کنند، عده‌ای به الکل و مواد مخدر پناه می برند، برخی هم بر سر فرزندان خود فریاد می کشند. این افراد به طور آگاهانه یا ناآگاهانه اطمینان دارند که این واکنش ها موجب تسکین ناراحتی آنان می شود و به طور موقت لذتی را برایشان فراهم می سازد. این شیوه ها هرچه باشند، چنانچه بخواهیم آنها را تغییر دهیم، باید 6 قدم ساده را برداریم تا سرانجام راه مستقیمی را از رنج ها به سوی لذت ها پیدا کنیم که ما را نیرومند گرداند. راههایی که ظریفانه تر و موثرتر باشند و عوارض جانبی و تضعیف کننده نداشته باشند. 6 قدم تداعی عصبی شرطی به این شرح است. قدم اول، مشخص کنید که چه می خواهید و چه عاملی مانع شماست. شاید باور نکنید که روزانه بسیاری از افراد به طور خصوصی به من مراجعه می کنند و وقتی از آنها می پرسم که چه می خواهند، بیش از 20 دقیقه وقت صرف می کنند که به من بگویند چه چیزی را نمی خواهند. باید در نظر داشته باشیم که ما فقط به هدفهایی می توانیم برسیم که به آنها توجه داشته باشیم. چنانچه همه هوش و حواس خود را متوجه بلاهایی کنیم که نمی خواهیم سرمان بیاید، خواه و ناخواه دچار آنها خواهیم شد. اولین قدم برای ایجاد تغییر آن است که ببینیم واقعاً چه می‌خواهیم و در نتیجه هدفی در نظر داشته باشیم که به سوی آن حرکت کنیم. هرچه خواسته خود را مشخص‌تر کنیم، هدف در نظرمان روشن‌تر می‌شود و نیروی بیشتری در خود احساس می‌کنیم تا بتوانیم زودتر به هدف دلخواه خود برسیم. در ضمن باید بدانیم که در راه رسیدن به خواسته ما چه موانعی وجود دارد. به طور کلی آنچه همیشه مانع ایجاد تغییر می شود این است که ایجاد تغییر در نظر ما مستلزم رنج بیشتری است. گاهی با خود فکر می کنیم که اگر این تغییر را ایجاد کنم به رنج و زحمت دچار می شوم و گاهی هم از این که به درستی نمی دانیم پیامدهای ایجاد تغییر چیست دچار ترس و تردید می شویم. قدم دوم، ایجاد انگیزه. رنج های حالت فعلی و لذت های تغییر را در نظر آورید. بسیاری از افراد واقعا خواستار تغییر هستند و با وجود این خود را از انجام آن ناتوان می‌یابند. اما در انجام تغییر معمولا مسئله توانایی مطرح نیست. آنچه همیشه مطرح است وجود انگیزه است. چنان که قبلا گفتم، تصمیم به ایجاد تغییر اغلب یا با قاطعیت همراه نیست و یا اینکه تصمیم قطعی است، لیکن به زمانی دیگر موکول می‌شود. تنها راه به وجود آوردن تغییر آن است که آن را امری فوری بدانیم. در این صورت است که به انجام آن مجبور می شویم. نکته اساسی آن نیست که قادر به ایجاد تغییر باشیم، بلکه مهم آن است که کار را انجام دهیم. انجام کار منوط به میزان انگیزه است و انگیزه نیز بستگی به 2 عامل دارد که شکل دهنده زندگی ماست و آن نیروی رنج و لذت است. هر نوع تغییری که در زندگی خود داده اید نتیجه نوعی تداعی عصبی بوده است که چه چیزی را به معنای رنج و چه چیزی را به معنای لذت گرفته باشید. گاهی هم به علت داشتن احساسات مختلط انجام تغییر دشوار می شود. از یک طرف مایل به تغییر هستیم و دلمان نمی خواهد در اثر مصرف سیگار سرطان بگیریم. نمی خواهیم به علت بدخلقی دوستمان را از دست بدهیم. بر سر فرزندانمان فریاد می‌کشیم، ولی نمی‌خواهیم احساس کنند که دوستشان نداریم. دلمان نمی‌خواهد به علت اتفاقی که در زندگیمان افتاده است یک عمر افسرده باشیم و مایل نیستیم خود را همچون قربانی حس کنیم. از سوی دیگر از تغییر می‌ترسیم. با خود می‌گوییم اگر خودم را از لذت کشیدن سیگار محروم کردم و عاقبت هم در اثر ابتلا به سرطان مردم چی؟ به هر حال با مرتبط کردن عواطف متضاد رنج و لذت به تغییر، مغز خود را سرگردان می کنیم تا نداند چه بکند و مانع می شویم که همه ی نیروهای ما در جهت ایجاد تغییر به کار افتند. اما چه عاملی موجب می شود که دست به ایجاد تغییر بزنیم؟ یکی از عوامل مهم این است که به آستانه رنج برسیم، یعنی به جایی برسیم که دیگر تحمل وضع موجود برای من مقدور نباشد. در این موقع است که مغز شما میگوید دیگر کافی است، دیگر یک روز و حتی یک لحظه هم نمیتوانم این وضع را تحمل کنم. ترس از ناشناخته ها باعث میشود انسان تا مدتی وضعیت نامطلوبی را تحمل کند و یا امیدوار باشد که به زودی آن وضعیت تغییر میکند. اما زمانی میرسد که رنج تحمل وضع موجود بر ترس از ناشناخته ها پیشی میگیرد و انسان به آستانه رنج میرسد و تغییری در وضعیت ایجاد میکند. شاید برای شما هم زمانی فرا رسیده باشد که دیگر نتوانسته باشید اضافه وزن خود را تحمل کنید. فرضاً لباس مورد علاقه خود را نتوانسته اید بپوشید یا هنگام بالا رفتن از پله ها رانهایتان به هم ساییده شده است، یا دیدن منظره چربی‌های اضافی که از اطراف بدنتان آویخته بوده است شما را به آستانه رنج رسانده و موجب شده است که فکری جدی برای کاهش وزن خود بکنید. استفاده از اهرم. اهرم وسیله است که از آن برای جابجایی و یا بلند کردن بارهایی که از حد توان ما سنگین‌ترند استفاده می‌کنیم. در زمینه تغییر نیز استفاده از اهرم‌های روانی دارای اهمیت است. با کمک این اهرم‌ها می‌توان بارهایی نظیر اعتیاد به سیگار و مشروب، پرخوری و بددهنی را از دوش خود برداشت و یا الگوهای احساسی خاصی نظیر افسردگی، نگرانی، ترس و نظایر آنها را برطرف کرد. اخیراً خانمی که در یکی از سمینارهای من شرکت داشت، داستان جالبی را برایم تعریف کرد. این خانم و دوستش تصمیم گرفته بودند که وزن خود را کاهش دهند و چندین بار به طور جدی به یکدیگر قول دادند که رژیم بگیرند و هر بار به علتی زیر قولشان زدند، تا اینکه کار به مرحله ای رسید که مجبور شدند تصمیم قاطعی بگیرند و با توجه به مطالبی که در یکی از سمینارهای من یاد گرفته بودند از یک اهرم روانی استفاده کردند تا ادامه وضع موجود را به صورتی بسیار دردناک درآورند. این دو نفر در حضور چند تن از دوستانشان به یکدیگر قول دادند و قرار گذاشتند که هر یک از آنها که پیمان خود را بشکند یک قوطی غذای مخصوص سگ را بخورد و آن قوطی را در معرض دید گذاشتند تا هر وقت خواستند غذاهای چاخ کننده بخورند چشمشان به آن قوطی بیفتد و مرتباً موضوع به آنها یادآوری شود. به این ترتیب هر وقت گرسنه می شدند آن قوطی را بر می داشتند و ترکیب غذای سگ را که از گوشت اسب و مواد دیگر ساخته شده بود می خواندند و غذای خود را کنترل می کردند. این خانم می گفت که این شیوه مؤثر واقع شده و پس از مدتی وزن طبیعی خود را باز یافته اند. برای ایجاد تغییر کافی نیست که اطلاعات و معلوماتی درباره اینکه انجام تغییر حتما لازم است به دست آوریم، بلکه باید در اعماق وجود و با تمام عواطف و احساسات خود بدانیم که این تغییر حتماً و به طور قطع ضروری است. اگر قبلاً چند بار تصمیم به تغییر گرفته و موفق نشده اید، علتش آن است که درد و رنج ناشی از عدم موفقیت به اندازه کافی زیاد نبوده است و لذا به آستانه رنج نرسیده اید. در جلسات درمان خصوصی همیشه خود را مقید دانسته ام که به کمک یک اهرم قوطی طی یک جلسه تغییرات دلخواهی را در افراد ایجاد کنم که با روش‌های معمولی ظرف چند سال درمان مقدور نشده است. در ابتدای جلسه به مراجعه کنندگان میگویم چنانچه علاقه و تصمیم قطعی به تغییر نداشته باشند با آنها کار نخواهم کرد. یکی از دلایلش این است که برای هر جلسه $3,000 حق ویزیت میگیرم و دلم نمیخواهد که پول مشتری هدر برود، مگر آنکه مصمم باشد که همان روز تغییر لازم را در خود به وجود آورد و در همان جلسه به نتیجه مطلوب برسد. بسیاری از مراجعه کنندگان از راه دور و از نقاط مختلف کشور می آیند و چون می ترسند که من آنها را دست خالی برگردانم، لذا گاهی نیم ساعت طول می کشد تا ثابت کنند که واقعا علاقمند به تغییر هستند و حاضرند که برای رفع ناراحتی خود هر کاری بکنند. همین اهرم باعث می شود که ایجاد تغییر جلوه و اهمیت خاصی پیدا کند. نیچه، فیلسوف آلمانی، می گوید کسی که یک چرای بزرگ در ذهن داشته باشد به چگونه های بسیاری دست خواهد یافت. من دریافته‌ام که 20% تغییر منوط به چگونگی است، در حالی که 80% آن مربوط به دانستن چراست. اگر برای تغییر دلیل کافی داشته باشیم، می توانیم تغییراتی را که طی سالها موفق به ایجاد آنها نشده ایم در یک دقیقه به وجود آوریم. اهرمی قوی و تکیه‌گاهی محکم به من بدهید تا با یک دست کره زمین را از جا بلند کنم. ارشمیدس. بزرگترین اهرمی که می توانید از آن استفاده کنید دردی است که از درون سرچشمه گیرد و نه از بیرون، و بزرگترین درد آن است که بدانید نتوانسته اید مطابق معیارهای خود زندگی کنید. اگر نتوانیم مطابق تصویری که از خیشتن خود داریم عمل کنیم، اگر ثبات رفتار نداشته باشیم و مطابق معیارهای خود